این که چقدر عالمانه است یا چقدر جامعه شناسانه است با به گفتگوی امروز ما خواهد بود.
روند کاهش رشد جمعیت در کشور از اواخر دهه 60 آغاز شده است و نرخ رشد جمعیت از 3.9% در سال 65 به 1.96% در سال 75 و 1.29% در سال 90 رسیده است. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1415 نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. علاوه بر اون چه گفته شد، یکی از شاخصهای رشد اقتصادی شاخص رشد نیروی انسانی آماده به کار است. بدیهی است که هر کشوری برای چرخاندن چرخ اقتصاد به بازوان پرتوانی احتیاج دارد که بتواند کشور را اداره کند. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه‌های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار، اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر، با گذشت هر سال، منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست، روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
اگر ما یک جامعه را از بعد خانوار و از بعد افراد و نفرات اون جامعه مورد تحقیق قرار ندیم، به تبع نمیتونیم برای اینها برنامه ریزی هایی رو داشته باشیم. که خب به هر حال این بحث جمعیت شناسی مطرح میشه که به حساب در مباحث جمعیت شناسی 4 مؤلفه کلی رو با همدیگه به توافق رسیدن. یکی بحث ازدواج، فرزند آوری و طلاق و مهاجرت و مرگ، یعنی به تعبیری زاد و ولد، مرگ و میر. در علم جمعیت شناسی این عناصر رو داره و بحث مهاجرت رو که حالا باید در جای خودش بررسی کرد. اما در رابطه با بحث کاهش رشد جمعیت و چالش هایی که یک کشور با اون روبرو هستش، من این پیامد ها رو به 5 قسمت تقسیم میکنم. یعنی اول پیامد اقتصادی داره، بعد پیامد اجتماعی داره، پیامد فرهنگی داره، پیامد سیاسی و خود پیامد جمعیتی. پس مشخص میشه مؤلفه جمعیت و بحث جمعیت و تغییر و نوساناتی که در بحث جمعیت داره اتفاق میفته، یک پیامدهای خیلی خاصی رو داره. ممکن است یک پیامد جمعیتی یک کشور رو سرنگون کنه در اون محاسباتی که انجام داده، یا یک کشور رو سربلند نگه داره، یا یک کشور رو به حالت انزوا بکشونه. این پیامدها رو داره. اما در بحث پیامد اقتصادی، اگر در یک جامعه زیادی نفوس باشه، زیادی اولاد باشه، در این جامعه رشد و توسعه رو ما داریم. شما اگر بیایم روی نمودار یه مقداری بحث رو عینی تر کنیم، ببینید شاخصه های رشد رو در سالهای بین 68 تا 75 و از 75 تا 90 شما ببینید، ما یه چیزی رو در اصطلاح جمعیت شناسی داریم به عنوان پنجره تولید. در بحث پنجره تولید، یعنی بیشترین میزان جوانان ما که در عرصه تولید هستن، که این یک معادله ای رو داره که ما اون معادله رو صرف نظر میکنیم که اگر این پنجره تولید رو به بستن بره، که الان متاسفانه در جامعه ما داره رو به بستن میره و این هم خودش یک فاجعه است، یک فاجعه انسان است. یعنی اگر این پنجره تولید ما بسته بشه، اون فرصت طلایی توسعه رو دیگه ما نداریم.
مسئله جمعیت مسئله بسیار مهمی است. نمیخوایم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخوایم پیش ببریم. میخوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه. گره‌های ذهنی که وجود دارد، این گره‌های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه، باید فرهنگ سازی بشه.
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ،
صدای تمدن اسلامی ایرانی.
موزلی که الان داریم اولا ازدواج با سن بالاتر هست و بعد از ازدواج فاصله سنی که زوج صبر میکنن تا فرزند اول رو به دست بیارن، بعد از اون فاصله گذاری بیش از حد و طولانی بین دو تا فرزند، تازه در صورتی که بخوان فرزند دوم رو بیارن، نسل ما در سالهای آتی به سمت هرمی میره که افراد پیر خیلی بیشتر هستن و افراد جوان که افراد پویای جامعه هستن کمتر هستن.
از شما مردم متشکرم. خداحافظ.
سه
جیم
رشد جمعیت،
جمعیت جوان،
اقتدار ملی.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. از همدلی تا همزبانی،
در کشور مشکلاتی هست که از دید شماها پنهان نیست. مشکلات اقتصادی، حالا بحث فرهنگ بحث جداگانه است که احتیاج به یک باب واسع دیگری داره. من امروز بیشتر تکیه روی مسائل اقتصادی میکنم. مشکلات فراوانی در کشور از لحاظ اقتصادی هست، ولی بنیه کشور قوی است. این خیلی مهم. بله بیماری هست، اما بنیه بیمار قوی است و قدرت دفاعی او زیاده و توان غلبه بر بیماری در او وجود داره. کشور بله بیماری هایی داره، لکن این بیماری ها مواجهه با یک توانایی هایی که حالا اشاره خواهم کرد. مشکلات اقتصادی که ازش تعبیر کردیم به بیماری، خب عمده ترینش تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی های بی منطقه، مشکلات بنگاه های تولیدی است، وجود تحریم های خارجی است که نقش این تحریم ها رو نباید نادیده گرفت و نتیجه اینها هم سختی معیشت طبقات پایین و متوسط است. لکن این بیماری ها هست، لکن بنیه کشور قوی است. چرا میگیم بنیه کشور قوی است؟ به خاطر ظرفیت های گسترده ای که در کشور وجود داره، که آقای قالیباف به بعضی از این ظرفیت ها اشاره کرد. این ظرفیت ها بعضی طبیعی است، بعضی انسانیست. لذا میبینید به خاطر همین ظرفیت هاست که ما در دوران سختترین تحریم ها و فشارهای همه جانبه ای که علیه کشور در زمینه اقتصاد وجود میاد، در همین دوران کشور توانسته چند هزار شرکت دانش بنیان وجود بیاره، صدها طرح زیربنایی ایجاد کنه تو همین دوران تحریم. با وجود کاهش درآمد نفت، کار بزرگی مثل ایجاد پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو انجام بده، یه حرکت به این بزرگی، و کارهای فراوان در زمینه مسائل نیرو، آب و برق انجام گرفته، افتتاح‌های فراوانی داره انجام میگیره که شما میبینید اینها رو، اینا واقعی است، اینا وجود داره، داره کار انجام میگیره. خب اینها در زمینه صنایع نظامی کارهای حیرت انگیز انجام میگیره، در زمینه مسائل فضایی همینجور. که دشمنان ما، مخالفین ما، همون کسانی که این تحریم ها رو تحمیل کردند و امیدوار بودند که ایران رو به خاطر این تحریم ها به زانو در بیارن، همون ها دارن اقرار میکنن، اعتراف میکنن که نتوانستن و کشور سر بال خودش ایستاده. این نشون دهنده این است که کشور بنیش خیلی قوی است. این چیزایی که عرض کردیم ما اینا بخشی از ظرفیت‌های کشوره، لکن در کنار اینها ظرفیت‌های معنوی هست. من اصرار دارم که به این ظرفیت‌های معنوی توجه کنیم، از اینها استمداد کنیم، این ظرفیت‌ها رو به اون چیزهایی که نیاز به فعلیت داره به فعلیت برسونیم. بعضی از این ظرفیت‌های معنوی کشور ما که این ظرفیت‌ها غالباً یا همه تقریبا ریشه در ایمان مذهبی و ایمان انقلابی داره، یعنی ایمان مذهبی و انقلابی مردم زیاده، ظرفیتی به وجود میاره، توانایی هایی رو در کشور به وجود میاره که از این توانایی ها میشه استفاده کرد. نمونه اون رو در طول انقلاب، از اول انقلاب تا دوران جنگ تحمیلی تا امروز، نمونه هاش رو دیدیم. تازه ترین نمونه این ظرفیت های مهم ملی و مبتنی بر ایمان انقلابی و مذهبی، همین حضور به هنگام و فداکارانه ملت در موج اول بیماری کرونا است. این شوخی بود. خب مجموعه های درمانی مباردان صف مقدم بود. سر اینها آحاد عظیمی از مردم، جوانها در جاهای مختلف به شکلهای گوناگون وارد میدان شدند و خدمت کردند و کار کردند و کار اینها مؤثر بود اون روز در کاهش آلام ملت ایران در مقابل این بیماری خطرناک. یا در نهضت کمک مؤمنانه از مردم خواسته شد که وارد عرصه کمک به آحاد ضعیف جامعه بشن. البته اگر ما هم نمی گفتیم، مردم خودشون وارد شده بودن، قبل از گفتار ما هم وارد شده بودن. بعد هم به شکل فراگیر در همه کشور شما دیدید چه کارهای بزرگی انجام گرفت، چه خدمات با ارزشی به خانواده های ضعیف شد که در آستانه ماه مبارک رمضان این حرکت عمومی مردم انجام گرفت. اینا ظرفیت های معنوی کشور، اینا چیزای مهمی.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
Oh, yeah. جنس بنام از جنس بنام
از گلاب به هر برابر همچنان بیدار بمانید لای آشوب های دشمن آوار نما آنیم آوار نما آنیم
وعده امریکایی هنای بیرنگ وعده امریکایی هنای بیرنگ بهر ما دام و بلا صد گونه نیرنگ صد گونه نیرنگ
هم صدا با حرف رابط همچنان بیدار بمانیم لای آشوب های دشمن زیریم آوار نما آنیم آوار نما آنیم
ای مدیر رونق بده تو اشتغاله ای مدیر رونق بده تو اشتغاله چرخ تولید جستجو راه کماله راه کماله
هم صدا با حرف رابط همچنان بیدار بمانید لای آشوب های دشمن زیریم آوار نما آنیم آوار نما آنیم
با ولایت عهد ما عهد حسین با ولایت عهد ما عهد حسین گرگرانی و رفا آشکار و اینه آشکار و اینه
هم صدا به حرف رابر همچنان بیدار بمانیم لای آشوب های دشمن زیریم آوار نما آنیم آوار نما آنیم
هموطن با هم قرار پیمان و عهدی هموطن با هم قرار پیمان و عهدی پرچم این انقلاب به دست مهدی به دست مهدی
هم صدا با حرف رابر همچنان بیدار بمانیم لای آشوب های دشمن زیریم آواز ما آنیم آواز ما آنیم
سپاس بسیار از شما مخاطبان گرامی که همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز و در بخش نخست برنامه ها که این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت ما فرصت داریم که دو برنامه دیگر رو حضورتون تقدیم بکنیم ابتدا برنامه است حدود 10 دقیقه که از قبل آماده شده اما برنامه بعدی به طور مستقیم تقدیمتون میشه که امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اما اجازه بدید که در این لحظه به اتفاق شما هموطنان عزیز همراه بشیم با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی
به نام خدا سلام با کاروان شعر و موسیقی برنامه شماره 128 همه شب نالم چون نی که غمی دارم دل و جان بردی اما نشدی یارم با ما بودی بی ما رفتی چو بوی گل به کجا رفتی
محمد حسن معیری، شاعر و ترانه‌سرا، زاده دهم اردیبهشت 1288 در تهران است. خاندان او از گذشته های دور و از دوران افشاریه، خزانه‌دار و مسئول زرابخانه حکومت های مختلف بودند. این منصب تا دوران قاجار ادامه داشت. محمد حسن از کودکی شعر می سرود و در 15 سالگی اولین اشعار در خور تحسین خود را سرود. پس از آن اشعار او وارد نشریات روز شد و با چند نشریه همکاری کرد. محمد حسن معیری که لقب رهی را برای خود برگزیده بود در سال 1347 درگذشت. او در دوران زندگی پربارش شعرهای به یاد ماندنی زیادی از جمله کاروان را سرود. قطعه کاروان در سال 1337 نوشته شد. بخشی از مصاحبه تقی روحانی با رهی معیری در مورد ترانه کاروان.
خدا بایدانی، شما چند ساله به شعر میدید و از انواع شعر به کدوم روش بیشتر علاقه دارید؟
من در همه انواع و اقسام شعر از قبیل قصیده، غزل، مثنوی، رباعی و ادراسی سوره آثاری دارم، ولی در بین انواع شعر به غزل علاقه بیشتری دارم، چون در این لباس آدم بهتر میتونه احساسات و عواطف رو بیان بکنه. در بین ترانه هایی که بنده سرودم کاروان شهرت بسیاری کسب کرد. ترانه کاروان رو بنده های مسئولی ساختیم و این ترانه یکی از عالی‌ترین و با ارزش‌ترین آثاری که تاکنون گفته شده، یکی از بهترین آثار بنده و های مسئولی.
گر ز دل برم آهی آتش از دلم خیزد، چون ستاره از مژگانم عشق آتشین ریزد. چوکاره بون رود بطانم از زمین، بر آسمون رود دور از یارم، خون میبارم.
مرتضی محجوبی نوازنده پیانو و آهنگساز، زاده 1278 خورشیدی در تهران است. مرتضی محجوبی توسط مادرش به حسین هنگافرین رئیس دسته موزیک قزاقخانه روزها سپرده شد. مرتضی محجوبی با راهنمایی حسین خان هنگافرین توانست تسلط کافی بر همه ابعاد موسیقی را پیدا کند. آنسان که در 10 سالگی به خوبی می نواخت و برنامه های مختلفی اجرا می کرد. قطعه کاروان از زیباترین آثار مرتضی محجوبی است.
همه شب نالم چانه که غمی دارم، که غمی دارم، دل و جان بردی اما نشدی یارم، یاره با ما بودی بیمار رفتی چو بوی گل به کجا رفتی تنها ماندن تنها رفتی چو کاروان رود فغانم از زمین بر آسمان رود دور از یارم خون میبارم دور از یارم خون میبارم
اجرای قطعه کاروان بر عهده استاد غلام حسین بنان بود و اولین بار در برنامه 217 گلهای رنگارنگ اجرا شد. گرچه در سالهای پس از آن خوانندگان دیگر بارها بازخوانی کردند، از جمله علی زنده وکیلی، اما شنیدن آن با صدای استاد بنان خالی از لطف نیست. با هم به قطعه کاروان با شعر زنده یاد رهی معیری، آهنگسازی استاد مرتضی محجوبی و اجرای استاد غلام حسین بنان گوش میکنیم.
همه شب نالم چون نه که غمی دارم که چو بوی گل به کجا رفتی تنها ماندم تنها رفتی
ضمن این که اعلام میکنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:10 خواهد بود. دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده در قلمرو فرهنگ باشید.
من دانیال معنوی چند ماهی هست که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم. پرسش هایی بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم تو این سفر همراه من باشید. سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگر شما هم مثل من توی ذهنتون دنیایی از سوال ها و چراهای بدون جواب دارید، به قلمرو فرهنگ خوش اومد.
به نام خدا، سلام.